از آمدن و رفتن ما سودی کو، از بافته وجود ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود دودی کو.
هنگام سفید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوح جلی، یعنی که نمودن در آینه سال که از عمر شبی گذشت و تو بی خبری.
ترانه‌های خیام نوشته صادق هدایت، روحانی توسط ناصر زراعتی، در برنامه کتابخوانی رادیو سپهر.
خیام فیلسوف. فلسفه خیام هیچ وقت تازگی خود را از دست نخواهد داد، چون این ترانه های در ظاهر کوچک ولی پرمغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در ادوار مختلف انسان را سرگردان کرده و افکاری را که جبرن به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل مانده مطرح می کند. خیام ترجمان این شکنجه های روحی شده. فریادهای او انعکاس دردها، اضطرابها، ترسها، امیدها و یأسهای میلیون ها نسل بشر است که پی در پی فکر آنها را عذاب داده است. خیام سعی می کند در ترانه های خودش با زبان و سبک غریبی همه این مشکلات، معماها و مجهولات را آشکارا و بیپرده حل بکند. او زیر خنده های عصبانی و رعش آور مسائل دینی و فلسفی را بیان می کند، بعد راه حل محسوس و عقلی برایش می جوید. به طور مختصر، ترانه های خیام آینه است که هر کس ولو بیغید و لاابالی هم باشد، یک تکه از افکار، یک قسمت از یأس های خود را در آن می بیند و تکان می خورد. از این رباعیات یک مذهب فلسفی مستفاد می شود که امروزه طرف توجه علمای طبیعی است و شراب گس و تلخ مزه خیام هر چه کهنه تر می شود بر گیرندگیش می افزاید. به همین جهت ترانه های او در همه جای دنیا و در محیط های گوناگون و بین نژادهای مختلف طرف توجه شده. هر کدام از افکار خیام را جداگانه می شود نزد شعرا و فلاسفه بزرگ پیدا کرد، ولی روی هم رفته هیچ کدام از آنها را نمی شود با خیام سنجید و خیام در سبک خودش از اغلب آنها جلو افتاده. قیافه متین خیام او را بیش از همه چیز یک فیلسوف و شاعر بزرگ همدوش لوکرس، اپیکور، گوته، شکسپیر و شوپنهاور معرفی می کند. اکنون برای اینکه طرز فکر و فلسفه گوینده رباعیات را پیدا بکنیم و بشناسیم، ناگزیریم که افکار و فلسفه او را چنان که از رباعیاتش مستفاد می شود بیرون بیاوریم، زیرا جز این وسیله دیگری در دسترس ما نیست. و زندگی داخلی و خارجی او، اشخاصی که با آنها رابطه داشته، محیط و طرز زندگی، تأثیر موروثی، فلسفه‌ای که تعقیب می‌کرده و تربیت علمی و فلسفی او به ما مجهول است. اگرچه یک مشت آثار علمی، فلسفی و ادبی از خیام به یادگار مانده، ولی هیچ کدام از آنها نمی‌تواند ما را در این کاوش راهنمایی بکند. چون تنها رباعیات افکار نهانی و خفایای قلب خیام را ظاهر می‌سازد. در صورتی که کتاب‌هایی که به مقتضای وقت و محیط یا به دستور دیگران نوشته، حتی بوی تملق و تظاهر از آنها استشمام می‌شود و کاملاً فلسفه او را آشکار نمی‌کند. و اولین فکری که در رباعیات خیام برمی‌خوریم این است که گوینده با نهایت جرأت و بدون پروا، با منطق بیرحم خودش، هیچ سستی، هیچ یک از بدبختی‌های فکری معاصرین و فلسفه دستوری و مذهبی آنها را قبول ندارد و به تمام ادعاها و گفته‌های آنها پشت پا می‌زند. در کتاب اخبار العلماء و اخبار الحکما که در سنه 646 تألیف شده، راجع به اشعار خیام این طور می نویسد: باطن آن اشعار برای شریعت مارهای گزنده و سلسله زنجیرهای ضلال بود، و وقتی که مردم او را در دین خود تأیید کردند و مکنون خاطر او را ظاهر ساختند، از کشته شدن ترسید و عنان زبان و قلم خود را باز کشید و به زیارت حج رفت و اسرار ناپاک اظهار نمود، و او را اشعار مشهوری است که خفایای قلب او در زیر پرده های آن ظاهر می گردد و کدورت باطن او جوهر قصدش را تیرگی می دهد. پایان نقل. پس خیام باید یک اندیشه خاص و سلیقه فلسفی مخصوصی راجع به کائنات داشته باشد. حال ببینیم طرز فکر او چه بوده. برای خواننده شکی باقی نمی ماند که گوینده رباعیات تمام مسائل دینی را با تمسخر نگریسته و از روی تحقیر به علما و فقهایی که از آنچه خودشان نمی‌دانند دم می‌زنند حمله می‌کنند. این شورش روح آریایی را بر ضد اعتقادات سامی نشان می‌دهد و یا انتقام خیام از محیط پست و متعصبی بوده که از افکار مردمانش بیزار بود. واضح است فیلسوفی مانند خیام که فکر آزاد و خردبین داشته، نمی توانسته کورکورانه زیر بار احکام تعبدی، جعلی، جبری و بی منطق فقهای زمان خودش برود و به افسانه های پوسیده و دام های خربگیری آنها ایمان بیاورد، زیرا دین عبارت است از مجموع احکام جبری و تکلیفاتی که اطاعت آن بیچون و چرا بر همه واجب است و در مبادی آن ذره شک و شبهه نمی شود به خود راه داد، و یک دست نگهبان از آن احکام استفاده کرده مردم عوام را اسباب دست خودشان می نمایند. ولی خیام همه این مسائل واجب الرعایه مذهبی را با لحن تمسخرآمیز و بی اعتقاد تلقی کرده و خواسته منفردن از روی عمل و علل پی به معمول و معلول ببرد و مسائل مهم مرگ و زندگی را به طرز مثبت از روی منطق و محسوسات و مشاهدات و جریان مادی زندگی حل بنماید. از این رو تماشاچی بی‌طرف حوادث دهر می‌شود. خیام مانند اغلب علمای آن زمان به قلب و احساسات خودش اکتفا نمی‌کند، بلکه مانند یک دانشمند به تمام معنی آنچرا که در طی مشاهدات و منطق خود به دست می‌آورد می‌گوید. معلوم است امروزه اگر کسی بطلان افسانه‌های مذهبی را ثابت بنماید چندان کار مهمی نکرده است، زیرا از روی علوم خود به خود باطل شده است. ولی اگر زمان و محیط متعصب خیام را در نظر بیاوریم، کار او بی اندازه مقام او را بالا می‌برد. اگرچه خیام در کتاب‌های علمی و فلسفی خودش که بنا به دستور و خواهش بزرگان زمان خود نوشته، رویه کتمان و تقیه را از دست نداده و ظاهراً جنبه بی‌طرف خود می‌گیرد، ولی در خلال نوشته‌های او می‌شود بعضی مطالب علمی که از دستش در رفته ملاحظه نمود. مثلا در کتاب نوروزنامه صفحه 4 می‌گوید: به فرمان ایزد تعالی حالهای عالم دیگرگون گشت و چیزها نو پدید آمد، مانند آن که در خور عالم و گردش بود. پایان نقل قول. آیا از جمله آخر فرمول معروف ادابتاسیون دو میلیونه استنباط نمی شود؟ زیرا او منکر است که خدا موجودات را جدا جدا خلق کرده و معتقد است که آنها به فراخور گردش عالم با محیط توافق پیدا کردند. این قاعده علمی که در اروپا ولوله انداخت، آیا خیام در 800 سال پیش به فراست دریافته و حد زده است؟ در همین کتاب صفحه 3 نوشته: و ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمانها و زمینها را به دو پرورش داد. پایان نقل قول. پس این نشان می‌دهد که علاوه بر فیلسوف و شاعر، ما با یک نفر عالم طبیعی سر و کار داریم. ولی در ترانه‌های خودش خیام این کتمان و تقیه را کنار گذاشته، زیرا در این ترانه ها که زخم روحی او بوده، به هیچ وجه زیر بار کرم خورده اصول و قوانین محیط خودش نمی رود، بلکه برعکس از روی منطق همه مسخره های افکار آنان را بیرون می آورد. جنگ خیام با خرافات و موهومات محیط خودش در سرتاسر ترانه های او آشکار است و تمام زهرخندهای او شامل حال زهاد و فقها و الهیون می شود و به قدری با استادی و زبردستی دماغ آنها را می مالاند که نظیرش دیده نشده. خیام همه مسائل ماوراء مرگ را با لحن تمسخرآمیز و مشکوک و به طور نقل قول با گویند شروع می کند. گویند بهشت و حور عین خواهد بود، یا گویند مرا بهشت با حور خوش است، یا گویند مرا که دوزخی باشد من. در زمانی که انسان را آینه جمال الهی و مقصود آفرینش تصور می کردند و همه افسانه‌های بشر دور او درست شده بود که ستاره‌های آسمان برای نشان دادن سرنوشت او خلق شده و زمین و زمان و بهشت و دوزخ برای خاطر او برپا شده و انسان دنیای کهین و نمونه و نماینده جهان مهین بوده، چنان که بابا افضل می‌گوید افلاک و عناصر و نبات و حیوان عکسی ز وجود روشن کامل ماست، خیام با منطق مادی و علمی خودش انسان را جام جم نمی داند. پیدایش و مرگ او را همانقدر بی اهمیت می داند که وجود و مرگ یک مگس. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. حال ببینیم در مقابل نفی و انکار مسخره آلودی که از عقاید فقها و علما می کند، خودش نیز راه حلی برای مسائل ماورای طبیعی پیدا کرده. در نتیجه مشاهدات و تحقیقات خودش، خیام به این مطلب برمی خورد که فهم بشر محدود است. از کجا می آییم و به کجا می رویم کسی نمی داند، و آنهایی که صورت حق به جانب به خود می گیرند و در اطراف این قضایا بحث می نمایند، جز یا به سرایی کاری نمی کنند. خودشان و دیگران را گول می زنند. هیچ کس به اسرار ازل پی نبرده و نخواهد برد، و یا اصلا اسراری نیست و اگر هست در زندگی ما تأثیری ندارد. مثلا جهان چه محدث و چه قدیم باشد، آیا به چه درد ما خواهد خورد؟ چون من رفتم جهان محدث چه قدیم، تا کی ز حدیث 54 ساقی. به ما چه که وقت خودمان را سر بحث 5 حواس و 4 عنصر بگذرانیم. پس به امید و حراس موهوم و بحث چرند وقت خودمان را تلف نکنیم. آنچه گفتند و به هم بافتند افسانه محض می باشد. معمای کائنات نه به وسیله علم و نه به دستیاری دین هرگز حل نخواهد شد و به هیچ حقیقتی نرسیده ایم. در ورای این زمینی که رویش زندگی می کنیم نه سعادتی هست و نه عقوبتی. گذشته و آینده دو عدم است و ما بین دو نیستی که سرحد دو دنیاست، دمی را که زنده ایم دریابیم، استفاده بکنیم و در استفاده شتاب بکنیم. بقیده خیام کنار کشتزارهای سبز و خرم، پرتو مهتاب که در جام شراب ارغوانی هزاران سایه منعکس می کند، آهنگ دلنواز چنگ ساقیان ماهرو، گلهای نوشکفته یگان حقیقت زندگی است که مانند کابوس هولناکی می گذرند. امروز را خوش باشیم، فردا را کسی ندیده، این تنها آرزوی زندگی است. حالی خوش باش زان که مقصود این است. در مقابل حقایق محسوس و مادی، یک حقیقت بزرگتر را خیام معتقد است و آن وجود شر و بدی است که بر خیر و خوشی می‌چربد. گویا فکر جبری خیام بیشتر در اثر علم نجوم و فلسفه مادی او پیدا شده. تأثیر تربیت علمی او روی نشو و نمای فلسفیش کاملا آشکار است. عقیده خیام طبیعت کور و کر گردش خود را مداومت می‌دهد. آسمان تهی است و به فریاد کسی نمی‌رسد. با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. چرخ ناتوان و بی اراده است، اگر قدرت داشت خودش را از گردش باز می‌داشت. در گردش خود اگر مرا دست بودی، خود را برهاندمی ز سرگردانی. بر طبق عقاید نجومی آن زمان، خیام چرخ را محکوم می کند و احساس سخت قوانین تغییر ناپذیر اجرام فلکی را که در حرکت هستند مجسم می نماید، و این در نتیجه مطالعه دقیق ستاره ها و قوانین منظم آنهاست که زندگی ما را در تحت تأثیر قوانین خشن گردش افلاک دانسته، ولی به قضا و قدر مذهبی اعتقاد نداشته، زیرا که بر علیه سرنوشت شورش می کند و از این لحاظ بدبینی در او تولید می شود. شکایت او اغلب از گردش چرخ و افلاک است، نه از خدا. و بالاخره خیام معتقد می شود که همه کواکب نحس هستند و کوکب سعد وجود ندارد. افلاک که جز غم نفزایند دگر. در کتاب نوروزخانه صفحه 40 به طور نقل قول می نویسد: و چون این گفتند که هر نیک و بدی که از تأثیر کواکب سیاره بر زمین آید، به تقدیر و ارادت باری تعالی و به شخصی پیوندد، بدین اوتار و قصی گذرد. پایان نقل قول. نظامی عروضی در ضمن حکایتی که از خیام می آورد می گوید که ملک شاه از خیام درخواست می کند که پیشگویی بکند هوا برای شکار مناسب است یا نه، و خیام از روی علم پیشگویی صحیح می کند. پانویس: یک کتاب در خصوص همین علم متئورولوژی هواشناسی به خیام منسوب است، موسوم به لوازم الامکنه. ادامه مد. بعد می افزاید: اگرچه حکم حجت الحق عمر بدیدم، اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی. پایان نقل قول. در رباعی دیگر علت پیدایش را در تحت تأثیر 4 عنصر و 7 سیاره دانسته: ای آن که نتیجه 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی. چنان که سابق گذشت، بدبینی خیام از سن جوانیش وجود داشت و این بدبینی هیچ وقت گریبان او را ول نکرده. یکی از اختصاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و اندوه و نیستی و مرگ آغشته است. پانویس: نوروزنامه صفحه 9. و دنیا در دل کسی شیرین مباد. صفحه 69 همان کتاب. مردان مرگ را زاده اند. ادامه مد. و در همان حال که دعوت به خوشی و شادی می نماید، لفظ خوشی در گلو گیر می کند، زیرا در همین دم با هزاران نکته و اشاره هیکل مرگ، کفن، قبرستان و نیستی خیلی قوی تر از مجلس عیش و کیف جلوی انسان مجسم می شود و آن خوشی یک دم را و آن خوشی یک دم را از بین می برد. طبیعت بی‌اعتنا و سخت کار خود را انجام می‌دهد. طبیعت بی‌اعتنا و سخت کار خود را انجام می‌دهد. یک دایه خونخوار و دیوانه است که اطفال خود را می‌پروراند و بعد با خونسردی خوشه‌های رسیده و نارس را درو می‌کند. کاش هرگز به دنیا نمی‌آمدیم. حالا که آمدیم، هر چه زودتر برویم خوشبخت‌تر خواهیم. ناآمدگان اگر بدانند که ما از دهر چه می‌کشیم، نایند دگر. یا خرم دلان که زین جهان زود برفت، با سود کسی که خود نزاد از مادر. پانویس: در رمان پهلوی یادگار زریران، وزیر گاماست میگوید: خوشبخت کسی که از مادر نزاد، و یا اگر زاد مرد، و یا هرگز بدین جهان نیامد. ادامه من. این آرزوی نیستی که خیام در ترانه های خود تکرار می کند، آیا با نیروانه بودا شباهت ندارد؟ در فلسفه بودا، دنیا عبارت است از مجموع حوادث به هم پیوسته که تغییرات دنیای ظاهری در مقابل آن یک ابر، یک انعکاس و یا یک خواب پر از تصویرهای خیالی. احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمیست. اغلب شعرهای ایران بدبین بودند، ولی بدبینی آنها وابستگی مستقیم با حس شهوت تند و ناکام آنان دارد، در صورتی که در نزد خیام بدبینی یک جنبه عالی و فلسفی دارد و ماهرویان را تنها وسیله تکمیل عیش و تزیین مجالس خودش می داند و اغلب اهمیت شراب بر زن غلبه می کند. وجود زن و ساقی یک نوع سرچشمه کیف و لذت بدیعی و زیبایی هستند، هیچ کدام را به عرش نمی رساند و مقام جداگانه‌ای ندارند. از همه این چیزهای خوب و خوشنما یک لذت آنی می جسته. از این لحاظ خیام یک نفر پرستنده و طرفدار زیبایی بوده و با ذوق بدیعیات خودش چیزهای خوشگوار، خوش آهنگ و خوشمنظر را انتخاب می کرده. یک فصل از کتاب نوروزنامه را درباره صورت نیکو نوشته و اینطور تمام می شود: و این کتاب را از برای فال خوب بر روی نیکو خط کرده آمد. پایان نقل بود. پس خیام از پیشامدهای ناگوار زندگی شخصی خودش مثل شعرهای دیگر، مثلا از قهر کردن معشوقه و یا نداشتن پول، نمی نالد. درد او یک درد فلسفی و نفرینی است که بر پایه احساس خیش به اساس آفرینش می فرستند. این شورش در نتیجه مشاهدات و فلسفه دردناک او پیدا شده. بدبینی او بالاخره منجر به فلسفه دهری شده. اراده، فکر، حرکت و همه چیزش و همه چیز به نظرش بیهوده آمده. ای بی خبران، جسم مجسم هیچ است، وین تارم نه سپهر ارغم هیچ است. به نظر می آید که شوپنهاور از فلسفه بدبینی خودش به همین نتیجه خیام می رسد. برای کسی که به درجه‌ای برسد که اراده خود را نفی بکند، دنیایی که به نظر ما آنقدر حقیقی می آید با تمام خورشیدها و کهکشانهایش چیست؟ هیچ. خیام از مردم زمانه بری و بیزار بوده، اخلاق، افکار و عادات آنها را با زخم زبانهای تند محکوم می کند و به هیچ وجه تلقینات جامعه را نپذیرفته است. از اشعار عربی و بعضی از کتابهای او این کینه و بغض خیام برای مردمان و بی‌اعتمادی به آنان به خوبی دیده می شود. در مقدمه جبر و مقابلش می گوید: ما شاهد بودیم که اهل علم از بین رفته و به دسته‌ای که عده‌شان کم و رنجشان بسیار بود منحصر گردیدند و این عده انگشت شمار نیز در طی زندگی دشوار خود همتشان را صرف تحقیقات و اکتشافات علمی نمودند، ولی اغلب دانشمندان ما حق را به باطل می فروشند و از حد تزویر و ظاهرسازی تجاوز نمی کنند و آن مقدار معرفتی که دارند برای اغراض پست مادی به کار می برند و اگر شخصی را طالب حق و ایثار کننده صدق و سائی در رد باطل و ترک و تزویر ببینند، استهزا و استخفاف می کنند. گویا در هر زمان اشخاص درو و متقلب و کاسلیس چاپلوس کارشان جلو است.